متولد شدن در شرح زندگی ایشون که مطالعه میکردن، یک نکته خیلی توجه هم رو جلب کرد و اون پشتکار و همت و ممارست بسیار والای ایشون بود، به طوری که آورده بودند که پس از نماز صبح از ساعت 6 صبح تا ساعت 12 شب ایشون مشغول مطالعه و تحقیق و پژوهش بودند، از محضر بزرگانی همچون حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهره ها بردند و استفاده ها کردند و بسیار نزدیک بودند با حضرت علامه، و در این طول روز فقط 1 ساعت به استراحت و نهار و وقت استراحت خودشون اختصاص داده بودند. انشاءالله که خداوند ایشون رو حفظ کنه، بیاناتشون بسیار ارزشمند هست و مفید برای اهل علم و اهل قرآن. بشنویم و لذت ببریم این برنامه رو که مدتش 42 دقیقه است.
الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى أسماء الحسنى الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد.
مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنی، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر
اسماء الحسنی.
المقصف الجامع الغني المهم المانع الضاب النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت حکیم که له الاسماء الحسنا. دوستان ارجمند سلام، اگر به مباحث عرفان نظری علاقمندید پیشنهاد میکنیم این برنامه را بشنوید. این 8 برنامه از سلسله مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی است در باب اسماء و صفات الهی. جلسه این بحث در تاریخ 24 مرداد ماه 1360 برگزار شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبلی یادتون هست که یک مسئله از مسائلی که در اسماء الحسنا و صفات الهی حق است من اشاره کردم و تشریح کردم، اون این بود که با توجه بر اینکه هر اسمی ظهوری است از ذات و با توجه بر مراتبی که بین اسماء هست کفر در از همه اینها، ولی با توجه بر اینها، یعنی با توجه بر اینکه بین اسماء مراتب هست و منشعب می شود بعضی از اسماء از بعض دیگر، و با توجه بر اینکه خود هر اسمی ظهور خاصی است از ذات مقدس حق و تعین خاصی است از همان ذات، و باز با توجه بر اینکه ذات مقدس حق در مقام ذات قبل از تعین، یعنی قبلیت زمانی نها، قبلیت رتبی، قبل از تعین گرچه اسم و رسمی نام و نشانی ندارد و به تعبیر علی صلوات الله علیه در مقام ذات صفات از مقام ذات منتفی است، نفی می‌گردد، به این معنی که صفات به صورت مشخص، اسماء الحسنا به صورت مشخص، یعنی این اسم اون اسم اون اسم در مقام ذات نیست، ولی با این همه ذات همون غیب الغیوب است، بی نام و نشان و بی اسم و رسم و بی اسم و صفت است، ذات در مقام ذات خودش همه کمالاتی را که در مقام ظهور اسمایی همین ذات دارد، ذات در مقام ذات همه اون کمالات را به صورت بساطت گفتیم که دارد. با توجه بر این مسئله که ذات در مقام ذات و غیب الغیوبی و قبل از تعین اسمی، قبل از ظهور اسمی در مقام ذات همه کمالات هست، گرچه اسم و رسم مشخص نیست ولی همه کمالات در مقام ذات هست، روی باطلش در همه اینها مسئله را هفته گذشته گفتیم و این بود که خدا وقتی با اسمی از اسمائش ظهور می کند و تعین پیدا می کند، با اسمی از اسمائش ظاهر می گردد، چون در واقع این اسم مشخص که با اون ظهور پیدا کرده، ظهور و تعیین است از همون ذاتی که همه چیز است، از همون ذاتی که همه کمالات است، گهرن در هر اسمی، در هر تعیینی، با هر اسمی خدا ظهور بکند، چون ظهور اون ذاتی است که همه چیز است، همه اسما یک نظر در باطن این اسمی که خدا با اون اسم ظهور کرده گفتم که وجود دارد، اما به صورت اصلاح وجودش در مقام ذات نه به صورت مشخص، که این نتیجه چی میشد که اونجا که لازم بود در مقام ربوبیت خدا با صفت دیگری هم بروز پیدا بکند، با صفت دیگر هم بروز پیدا میکند. مثال آوردم یادتون هست، این تکرار بحث هفته گذشته است، تا میگم که ذهنتون آماده بشه، اما خوب دقت بکنیدم. و گفتم که خدا مثلا با اسم خالقش حبه را میشکافد و همه اون چیزها که میشکافد میشکافد، خالق الحبه و النوا، خدا با صفت خالق شکافنده موجودات و دانه هاست که از باطن اونها کمالات دیگری را به بروز می دهد و ظاهر می گرداند با صفت خالقش. حالا خدا وقتی با صفت خالق ظهور کرد، دانه ای را شکافت، خدا با اسم خالقش می شکافت، اما این خالق خودش ظهور چیه؟ ظهور همون ذاتی است که همه کمالات در اونجا هست. دقت بکنید، همه اسما بدون مشخصات، بدون تعین در اونجا هست. فلزا وقتی همین خالق، خدای خالق دانه را میشکافد، اونجا که در دانه ایرادی باشد، اون ایراد را هم بروز میده. چرا بروز میده؟ خدای خالق بروز میده یا خدا با وصف دیگه بروز میده؟ یا ترس گفتم با اسم، با صفت چی بروز میده؟ با صفت احسن لطیف. و آیه هم از اون جریان لقمان که پسرش میگفت آوردم، که لقمان به پسرش گفت که ذره از اعمال تو در آسمان ها باشد، در هر جا باشد، خدا همشو میاره، برای اینکه خدا لطیف و خبیر است. یعنی اون وقتی که همه حرکات و سکنات تو را خدا میآورد، یک از یک ذره خدا غفلت نمی کند، همه را میارد و بروز میدهد. اون وقتی خدا میخواد خبر بده به انسان که چی کرده ای چی داشته، اونجا استدلال میکند. حضرت لقمان میگوید این نهو لطیف و خبیر. خب چرا میارد؟ چون لطیف خبیر است. در این مثالم اونجا که خدا با صفت فامق میشکافد دانه را، اما دانه که درش ایرادی بود اونو بروز میده، چون خدا لطیف خبیر است. پس خالق، خدا خالق است، اما خدای لطیف و خبیر خالق است، تنها خالق نیست، خالق است. در این اینکه خالق است، لطیف هم هست، یعنی لطیف میشکافد. یا بفرمایید اون خالق، خالق لطیف است. به هر بیان گفتید درسته. چند جمله قبل از این گفتم که خدا با هر اسمی که ظهور پیدا میکند، چون این اسم ظهوری است از اون ذاتی که همه کمالات به صورت بسیط در مقام ذات است، فلذا با اسمی که کاری را می کند وقتی به جایی می رسد که یک تعین دیگری لازم است اونجا داشته باشد، یک کاری می خواهد بکنه، با اون تعینش اون کار را هم می کنه. یعنی چی؟ منظورم اینه وقتی میگیم خدا با اسم خالقش دانه را می شکافد، خوب تأمل کنید، نه خدا خدای لطیف خالق است، خدا خالق است، اما وقتی به جایی رسد که باید با لطافتش اونجا کاری میکنه، تعین لطیفی را به خودش میگیره و کار لطیف را هم چی میکنه؟ انجام میده. ترجمه کنید اینجور، مثلا خالق کار خودش را میکند، اما خالق همون ذاتی است که همه چیز است. این خالق همون ذاتی است که علیم است، سمیع است، بصیر است، لطیف است، خبیر است و همه چیز است. خالق ظهور اون ذات است. ولی زب خالق یعنی اون ذات با وصف خالقش این کار را میکند. اون ذاتی که همه کمالات را دارد، وقتی به یک لکه در دانه رسید، اون ذات با صفت لطیفش، با تعین و ظهور لطیفیش، اون لکه را همچی میکنه، بروز میده و هدایت میکنه. که گفتید که خدا با هر اسمی که کار میکنن، اسماء دیگرش هم اونجا در باطن اون اسم، مثل در ماورای این اسم است و به کار خودش میکنه، اثر خودش را میده و کار خودش انجام میده. با هر صفتی کاری که میکنه تکرار میکنه، و اسماء دیگری که در ماورای این اسم است، اونها هم اگر کاری داشته باشن کار خودشون را انجام میدهن. خدا با وصف خالق لطیف خواهد کاری بکنه، وصف لطیفش هم کار خودش را انجام میده، وصف چیز خبیرش هم کار خودش را انجام میده. یعنی اگر کاری باشد که به وصف لطیف مربوط باشد، ذات غیب الغیوب که بی اسم و رسم است، اونجا با اون وصف ظهور میکنه و کار خودش را انجام. این یک بیانی بود که گذشته داشتیم که من اجمالش را تکرار کردم. حالا این توجه داشته باشید که با این بیان، با این بیانی که الان گفتم تکرار کردم، یک مسئله دیگه ما میتونیم استفاده کنیم. یکی از مسائل دیگر مربوط به اسما، خوب دقت کنید، اون این است که خدا با هر صفتی در هر موجودی، با هر اسمی در هر موجودی که جلوه کرد، یا با یک اسم یا با چند اسم، بیان دیگر هر موجودی که جلوه یکی از اسماء خداست یا جلوه چند اسم از اسماء خداست، بر اساس همین ملاکی که الان گفتیم که هر اسمی ظهوری است از اون ذاتی که همه چیز است، بر اساس این مسئله وقتی موجودی مظهر یک اسم است، یعنی جلوگاه یک اسم است یا جلوگاه دو تا صفت از اسماء خداست، این در باطن امر جلوگاه همه صفات خدا هم به صورت بطون هست یا نیست؟ هست. فرض می‌کنید هست. چرا؟ برای اینکه ببینید، مثلا فرض فرمایید که شما یه موجودی رو حساب کنید که مثلا جلوگاه اسم مصوره، مثلا جلوگاه اسم جمیله، جلوگاه اسم هر اسم از اسماء خدا، جلوگاه اسم خالق، مثلا خالق هر چی، هر موجودی جلوه هر اسمی که هست، تأمل کنید، حالا یک اسم باشد یا دو یا سه چند اسم باشد، هر موجود جلوه هر اسمی که هست، یعنی هر اسمی روی این موجود جلوه کرده، این جلوه ایست از اون اسم خدا، از اون اسم خدا، چون جلوه است از اون اسم، باطن اون اسم چیه؟ باطن اون اسم عبارت است از ذات حق، چون اون اسم خودش ظهوری است از اون ذات، ذات که همه چیز است، یعنی همه صفات اسما را به صورت بساطت در ذات خودش دارد. پس هر موجود جلوه هر اسمی شد، معنیش این نیست که اسما دیگر در اونجا نیست، هست، اما به صورت بطون هست، که به دلیل اینکه این اسم ظهور چیه؟ اون ذاتیست که همه چیز است. اسمی که اینجا جلوه کرده در روی موجود و این موجود جلوه گاه اون اسم است، یعنی اون صفت است، خود اون اسم ظهوری است از اون ذاتی که همه چیز است. پس در موجودی که اسمی از اسماء خدا جلوه کرده، ذات خدا ماورای این اسمی که اینجا جلوه کرده هست و اون ذات همه اسماء و صفات هست، اما بدون این که اسمی از اسمی مشخص باشد. پس به این معنا، به این نظر، هر موجودی را ما فرض کنیم که جلوه از اسمی از اسماست، چند اسم از اسماست، معنیش نیست که اسماء دیگر در اینجا نیست، معنیش این است که یک اسم، چند اسم اینجا ظهور دارد، این مثلا پیاده شده، ولی اسماء دیگر در باطن چیه؟ هست، در باطن این موجود هست. پس هر موجودی به این نظر جلوگاه همه اسماء خداست، منتها بعضی از این اسماء در مقام ظهور در این جلوه کرده، بعضی از این اسماء در مقام بطون در این موجود جلوه کرده. این گرز و مسئله است که اول میگفتم ما به یک نظر بیرون. حالا دقت رو چطور بگم، مثالی به شما بگم. مثلا فرض فرماد که دانه، شما یه دانه را حساب بکنید که اسم، مثلا جلوگاه اسم خالقه، یه جلوگاه اسم فرض فرماد که هم اسم خالق را حساب بکنید، اسم خالق و باره، اسم باره و خالق. حالا باره را من معنی نکردم، من را فعلا سردسته میگم. شما دانه را حساب کنیم، هم جلوه جلوگاه اسم خالق است و هم جلوگاه اسم باره هست، باره با همزه. خب این دانه که مجلا، مظهر، جلوه است از این دو اسم خدا فرض میکنیم، حالا نه فقط من دو اسم، آخر از این دو اسم، این معنیش این نیست که اسم حمید خدا در اینجا نیست، اسم بصیر خدا در اینجا نیست، اسم حی خدا در اینجا نیست و اسماء دیگر خدا در اینجا وجود ندارد، یعنی جلوه ای به اصطلاح وجود ندارد در این موجود و این در این دام. نه، اینطور نیست معنیش. اسم بارئ در اینجا جلوه کرده، اسم خالق در اینجا جلوه کرده، این جلوگاه خالق و بارئ است. اما خالق و بارئی که ظهور چه چیز است؟ ظهور همون ذات مقدس حق است که اون ذات خودش همه کمالات است، اون ذات در مقام ذاتش همه اسماء و صفات هست، اما بدون اینکه از همدیگه مشخص باشن. معنیش چی میشه؟ معنیش میشه وقتی دانه جلوگاه خالق است، باره است، اما اسماء دیگر خدا در بطن چیه؟ در بطون هست. این دو اسم اینجا با ظهور جلوه کرده، ولی اسماء دیگر در ماورای این دو اسم به صورت بطون و در بطن هست. که چطور؟ که اینطور که اگر این دانه به حرکت شروع کرد، یواش یواش اون اسمایی که در بطن بود به صورت ظاهر روی همین موجود چی میکنه؟ جلوه میکنه. دانه حرکت کرد، شد نبات. خب اسم مصور اینجا جلوه میکنه یا نمیکنه؟ بله، مصور جلوه میکنه. مصور کجا بود؟ بود در بطن خالق و خالق بود، یعنی اون خالق و خالقی که روی این موجود جلوه کرده بود در بطنش مصور و همه اسما دیگه بود. چرا؟ چون در بطن این دو اسم خالق و خالق ذات حق بود که اون ذات همه صفات را در خودش دارد بدون اینکه مشخصشان تخزن دیگه. دانه حرکت کردید که مصورم صورتی پیدا کرد، این جلوگاهش شد که بگاه مصور شد، یعنی مصور روی این جلوه کرد. خب دانه عنوانی که نبات شد، حیات درش پیدا شد یا نشد؟ شد. حی هم درش چی شد؟ جلوه کرد. حالا حی، حالا این دوتا اسمه که فعلا حالا با اسما دیگه کار ندارم، درچه اسم جمیل هم به اندازه خودش چی میکنه؟ جلوه میکنه و خیلی اسما دیگه. فعلا من دوتا را که روشن من بگم. خب شد نبات، این نبات همینطور بیاید جلو، یعنی حرکت بدید، موجود رو حرکت که میکنه ببینید اول خالق و خالق بود، بعد مصور و اونی که تیم جلده کرد، این آمد به اصطلاح این نبات به مرحله انسانی رسید، به مرحله حیوانی رسید که حیات بیشتر جلده کرد، همون هم بیشتر داره که شد جلده کرد، هر بیشتر جلده کرد، از طرف دیگه شد انسان، یعنی این نبات شد انسان، اسما دیگر هم جلده کرد، سمیع میشه، بصیر میشه، یعنی هم سمیع داره که بیکنه میشنوه دیگه، هم بصیر داره که بیکنه که میبینه، هم مرید داره که بیکنه که اراده داره، و هم عفو درش چیده میکنه عفو است، هم منتقم درش چیده میکنه انتقام کش است، و هم جواد درش چیده میکنه که جود دارد، هم محسن، حالا محسن از اسمایی که در اونجا کندیم نیست ظاهرا، خیلی دیگه، خیلی از اسما خدا معمولا همین نبات وقتی آمد شد انسان، خیلی از اسما خدا در همین نبات اول، در همین دانه اول جلوگاه خالق و بارع بود، هی پیش می رود اون اسما دیگر که در باطن بود در اینجا چه می کنه؟ جلوه می کنه. این شاهد بر همین حقیقت اول گفتم که وقتی یه موجودی جلوگاه یک اسم یا چند اسم بود، معنیش این نیست که فقط جلوگاه این یک اسم یا چند اسم است و دیگه اسما از اسما دیگه در اینجا خبری نیست، نه، اسما دیگر در بطن و در بطون و در ماورای این چند اسمی که این جلوه اونهاست هست که در زمینه مناسب استعداد پیدا کرد، اون اسما هم در اینجا چی میکنه؟ جلوه میکنه، یعنی خدای ذات مقدس هست با اون اسماش اینجا هم جلوه میکنه، اینجور باید بگیم ها، اون ذات با این اسماش هم وقتی استعداد پیدا کرد درش چی میکنه؟ جلوه میکنه، با اسم سمیعش، بصیرش، جوادش، اون فیلم سازدن، با اسم علیمش، با اسم عفوش، با اسم قادرش، اون انسان قدرت هم دارد دیگه، با اسم جمیلش، این اسما هم با همه این اسما اینجا وقتی قاب اون ذات جلوه میکنه. پس این هم یک بحث، فراموش نکنید که، و اون این که دوباره تکرار میکنم، هر موجودی که جلوه ایست از اسمی یا چند اسمی، معنیش این نیست که این جلوه از فقط از اون یک اسم یا فقط از اون چند اسم دیگه از اسما دیگه خبری نیست، نه، اسما دیگرم در بطن و ماورای این اسما هست، به این معنا که در بطن این یکی دو اسم ذات مقدس حتی از اون ذات همه چیز است بدون اسم و رسم و نام نشان. حالا با این میان که گفته من اشوه سوال کنم، اونجا که اول دانه بود فعالی، نه تو فهمیدی فالق و خالق در اکیل فالق و بارع در اکیل بکرده بود، مجلای یعنی جلوگاه این دو بود یا اثر این دو بود، جلوگاه اثر فرق نمی کنه، یا معلول این دو اسم بود یا مخلوب این دو اسم بود، یعنی خدا با دو این دو با این دو اسم، این که خدا با این دو اسمش اینجا ظهور پیدا کرد، رفت جلو شد نبات با حی و با مصورش هم جلوه کرد، یعنی چی؟ یعنی ذات اونجا که با حی و مصورش اینجا جلوه کرد، اون ذات اونجا که این ماده استعداد پیدا کرد، این تعین ذات مقدس هست، این تعین مصور و تعین حی را همونجا پیدا میکنه یا چجوری؟ یعنی خدا اون ذاتی که خودش در نگاه بذار تعیون ندارد اینجا با تعیون حیی پیدا میکنه و روشی میکنه جلو میکنه پیدا میکنه، باز اینجا که نمیزد زمان قبل و زمان بعد میشه، یعنی خدا که یکی از تعیوناتش حیی است هست در خلقت با اون تعیونش پیش میاد اینجور با اون تعیون، پس بنابراین این اسما در بطر این اسما اولیه هست. این هم یک مسئله که این دفعه گفتم، نتیجه که از این مسئله که امروز گفتم سمت اول تکیار بحث گذاشته بود، نتیجه که میگیریم اینه که هیچ موجود را در عالم نمیشود پیدا کرد که فقط جلوگاه یک اسم و چند اسم باشد و در باطنش اسما دیگر ماوراءالاسما نباشد. البته موجودات با هم از این لحاظ فرق می‌کنند که موجودی ممکنه مظهر یک اسم باشد، موجودی ممکنه جامعیت بیشتر داشته باشد مظهر چند اسم باشد، موجودی هم ممکنه مظهر همه اسما باشد از نظر فعلیت و ظهور. مثلا انسان مظهر همه اسما و بعضی از موجودات مظهر چند اسم، بعضی موجود مظهر یک اسم مثلا. اما این غیر از این مسئله است که اونجا که مظهر یک اسم چند اسم در باطن همه اسما دیگه هست که اگر این موجود قابلیتش را پیدا بکند اون اسما هم چیز میشه، همه چی بمیکنه. همین که ما میگیم انسان خلیفت الله هست، همه اسما درش جلوه کرده، همه انسان همون خاکیش که خلیفت الله نیست دیگه. ترجمه کنید، همون خاک وقتی میاد استعداد پیدا میکنه میشه چی؟ میشه انسان. یعنی وقتی یک موجود که مظهر یک اسم چند اسم بود، وقتی هوا حرکت تکاملیش بود در تحت ربوبیت خود و خدا، وقتی آمد به جای رسید مظهر برای همه اسما میشه. مثلا این که به اصطلاح من امروز در دنباله یه بحث میخواستم شما بگم اینه که در ادامه همه بحثی که من گفتم، اونجا که یه موجودی جلوگاه بالفعل چند اسم است، این هم توجه داشته باشید که جلوگاه بالفعل چون در خام به سوالی کرد پرون در اون سوال موجودی که شما نیمه مدت توضیح بدن گفتی موجودی که اول ظهور جلوگاه یک اسم چند اسم است، اونجا که جلوگاه چند اسم است ایشون گفتن مراتب پسیانه. اونو توجه داشته باشید که گاه موجودی بالفعل جلوگاه چند اسم است، اما بعضی از این اسما جلوه بیشتر دارد، اون یکی ها مثلا جلوه کمتر دارد، یعنی در از نظر روحی این مقدم جلوه میکنه و اونا هم در ماورای این جلوه میکنه، نه اینکه باطن از اینا جلوه نکردن و جلوه دارن ولی به ترتیب دارن، بعضی هاشون جلوه بیشتر دارد و بعضی جلوه ظهور کمتر دارد، یعنی اینجا ظهور کمتر دارد و در روی این موجود. خب این بحث ما در اینجا در این نقطه که نوز میگفتم تمام شد. من اینجا یه مسئله که خارج از درس در اسما روشن تر بشه، این مسئله دیگری خارج از بحث اسماست، یادم خارج نیست، این شما توجه داشته باشید بیادتون باشد که در بعدها در بحث اسما به دردون میخوند. یعنی یه حقیقت کلیست، یه مسئله کلیست اونو بگم یادتون باشد، متوجه باشید که باستی جا رو کنم به بحث اسما مستقیما مربوط نیست به عنوان مقدمه. در بعضی از قطعات بحث هایی که مربوط به اسما هست میشه از اون استفاده کرد. و اون اینکه در خصوص اینکه موجودات مرآت حقند یا حق مرآت موجودات هست، دو مسئله یا دو نظر یا دو اعتبار هست. یه چیزهای این یه مسئله است که کتاب های عرفا و در گفته های عرفا شاید برخورد کرده باشه. شما ممکنه در گفته های عرفا به دو تعبیر برخورد کنید. گاهی اینا میگویند که خدا مرآت همه موجودات هست، یعنی اون که در واقع خدا مانند آینه است که همه این موجودات و مخلوقات و اعیان وجودی، یعنی اعیانی که در عالم این عین هستن، اعیان به اون معنا به اصطلاح فلسفی عرفانی شد به اصطلاح این میشه، این همه اعیان، این همه موجودات، این همه حقایق و مراتب مختلف موجودات که هست، اینها در مرآت الله دیده می شوند و ظهور دارند. حساب بکنید شما مثلا اینجا آیتلات را یه مثالی دارد، اون مثال بگیم که مثال خوبیست، این هم موجود فیلان ما ببینیم اگر از اون مثال معنی که خدا مرآت موجود هست این است که ذات هر همون وجود مطلق و هستی مطلق و نور مطلقه همانند آینه است، این موجودات در اون آینه دیده می شوند و بروز دارند و ظهور دارند، اگر اون آینه را بکشید کنار چیزی نیست و علاوه بر این اینها روی آینه رسی کردن پوشاندن، ما فکر می‌کنیم اینها اصلا عکس مانندی روی یک آینه که در واقع همون مرآت وجود حق است و به اصطلاح حق را وقتی مرآت دانستیم، موجودات روی این مرآت حق، این همه مردم که حق را نمی بینند، مردم عادی ماها و موجودات را هر جا نگاه میکنن موجودات را میبینند، اینها چون حق مرآت از آینه است، اینها با در اون مرآت ظاهر شده، در اون آینه ظاهر شده، این صورتهای ظاهر در مرآت حق و آینه حق مانع از این است ما خود آینه را ببینیم و کافر از این باشیم که اصلا این صورتها صورتهای روی حقیقت اصلشون آینه است، از این غافل باشیم و آینه را نبینیم و دریافت نکنیم. این همه محجوبین که ماها هستیم از این نظر به اشتباه میتونیم یادتون باشه. حالت باید واقعی یه مثالی میزن، مثال باید واقعا خوبه، میگه اگر یک کسی را سرزده ببرن یه جایی، همین حالت باید معروف یه که مثال خیلی خوب گفته فرضی ها یه که برن به یه جایی که اونجا یه آینه خیلی مفصلی فرض میکنیم، خیلی مفصل ها از این آینه ها که در خونه ها هست، از اونها نه، خیلی بزرگ و خلاص آینه که عرض طولش هیچ معلوم نباشه، این انسان رو ببرن در برابر یک دفعه در برابر این آینه قرار بدن که در اونجا صورت های مختلف است، عرض طول آینه هم دیگه کلافه داشت، چیه اون کلافه رو میشه میکنه از اون اینا نداره، عرض طولش معلوم نیست کجاست این نهایت آینه، در برابر یک این آینه یه انسان را یه دفعه نازل بکنن در اونجا قرار بدن که از جای دیگه از پوست سرش، حالا پوستش نمیبینه، عکس باگونه در انسان و حیوان و همه چیز در پوست هست، در پوست این کس در برابر اون آینه و در اون آینه چیه؟ همش اون عکس، اما آینه است که این برانورش معلوم نیست. این آدم اگه در اونجا قرار بگیره همه چیزی یه حرکت میره، انسان ها این برانور میروند و با هم دعوا میکنن، جنگ میکنن، بازار هست، میدونن خیابان هست، پول هست، حیوان هست، آب هست، همه چیز دیگه در پشت این کس هست. اگر ببینه این اول فکر بود که متوجه نباشه که آینه هست، متوجه نباشه این که آینه هست، آینه هست، معنی وسیع هست، یه فکر بود که اینا همش چیه؟ واقعیت عینی است، واقعیت عینی است، بعد یه دفعه نشت بیدن که حساب برگرده به عقبش رو پشتش نگاه میکنه، بعد این پشتش میگه که نه حقیقت اینجاست، اینجا چیه؟ اینجا یه صورت نیست، اون وقت میفهمی که این آینه است و اگر نگن اشتباه میاد تو فکر کنه همون هرگاهی هستن که میبینه. دیدن ما این همه موجودات را در مرآت حق درست شبیه همین مثاله، ما چشم باز کردیم در یک آینه که بی نهایت هست همه موجودات را میبینیم، ولی موجودات روی آینه را چی کردن؟ پوشانده. ما فکر میکنیم که واقعیت هست، نه صورت هاییست و روی آینه، واقعیت همون آینه است، اگر اون آینه باشه این صورت ها فقط صورت هست، انشاءالله خوب میفهمید. و ما محجوبیم همینطور هستیم، یعنی این آینه را نمیبینیم و صورت ها را میبینیم، ما نه اون کسی که در برابر اون آینه برد مثال که اطلاف ها. این یک اعتبار است، یک اعتبار دیگه این است که ما موجودات را در این اعتبار اولش گفتم تشریف کردم که حق مرآت هست، متوجه شدید که اون که ظاهر است در نظر محجوبی موجودات هست و آینه دیده نمیشه، این کار محجوبین است، محجوبین این طور میبینه موجودات و صورت ها را میبینه پا از آینه رفتن. اعتبار دیگر این است که موجودات آینه های حق باشند، که پس این درست مقابل اون هم. هر موجودی به جای خود آینه است از حق و چهره قسمتی از چهره حق را به اندازه خود و قابلیت خود و استعداد و ظرفیت خود از اون جمال و کمال مطلق و بی نهایت نشان میده. بنابراین در این اعتبار همه چیز آینه ها هستند و چند چیز در این آینه ها ظهور کرده؟ نگفتید؟ چند چیز؟ یک چیز؟ یک سور، یک چیز است، یک وجود است، یک حقیقت است. در این آینه ها هر کدوم به اندازه قابلیت خودشون از این حقیقت چی میکنن؟ نشان میده آینه ها یک حقیقت هست. اینم یک اعتبار. در این اعتبار دوم، اونی که به اصطلاح هست در عالم هستی کیه؟ جز یکی چیز دیگه هست؟ جز یکی چیز دیگری نیست. بقیه فقط نشان دهنده های اون یکی هستن، هر کدوم به نحوی خودشون اصالت ندارن، خودشون هستی ندارن، هر کدوم از هستی او طوری به اندازه نشان میدن، فقط آینه های نشان دهنده مرآت های محدود کننده و نشان دهنده همون یک واقعی هستن. این هم یک اعتبار. این به این اعتبار، این اعتبار دوم همون حالتیست که موحدین و اونا که مجرد شدن، تجرد یافتن، که نگاه میکنن همه جا خدا را میبینن، که قرآن میگوید عین ما تو بلو پسرم رسول الله، به هر جا نگاه میکنید در همه آینه ها صورت خدا را، یک صورت را میبینید در هر جا طوری که بکرده. این بین اعتبار دومه، یعنی موجودات مرائی و مرآت ها باشن و ظاهر در موجودات خدا باشد، ظاهر یکی سائینه ها متفاوت. این حال و خصوصیات و موقعیت روحی اون کسیست که رفته بالا، نه موجودات را در آینه حق، بلکه حق را در آینه موجودات میاد و هر جا نگاه را چی میبیند؟ حق میبیند. نمانند اول که صورت ها را ببیند از آینه دفعت کن. اینم حال بعضی کنست. حالا من از شما سوال میکنم، خود تو میدونیم که اینجا کدوم اون بهتره که نگاه کن از آینه غفلت بکنه، که مثلا صورت ها را بین مانند اون کس در اون برابر اون آینه بزرگ را بگه فکر کنه که نه حقیقت هم دسته که نه صورت هاست قائم با اون آینه، اون بهتره یا اون کسی که محل دوم باشد؟ یعنی یک هستی، یک واقعیت را در آینه های مختلف به اندازه گرفتی گسیم از اون شام میدن ببینم نوش بهتره؟ ها؟ دومی بهتره. اولی محجومین هستن، دومی همون اهل چشم هستن. حالا از این، حالا من سوال دیگر اینه که اگه کسی باشد که هم اون را ببیند، هم این را ببیند، همون طور ببیند، همین طور ببیند، هم خدا را آینه و موجودات را در آینه، و هم موجودات را آینه و یک چیز را در آینه ها و یک چیز را در آینه ها ببیند، این بهتره یا اون دومی بهتره؟ دوم سومی از همه بهتره. هیچ کدوم از هر هیچ کدوم هم ماره نمیشه، یعنی سومی بهتره. یعنی این قدرت را و این دید را و این شهود را دارد که نگاه بکند همه جا خدا را بینه در آینه، ولی در این حال این نگاه را هم دارد که در آینه وجود هر همه چیز را، صورت ها را که عکس های سوی آینه و میبیند، اما این گر از اون اولیستا میداند آینه ای هست و اینا صورت های در اون اولی نمیدانست، از آینه غفلت میکرد و آینه برای چی بود؟ محجوب بود. حالا اینجا چند سطر شعر نوشتم، شعرها را شما بنویسید. حالا اینجا این شعر اینجوره، از نظر این شعر که از نظر کمل ارباب فهوم نقش مانند داره، خالق مشکود است و خلایق موهوم. دقت کنید شعرش همون نقش مانند داره، ولی خب شعر بوده، از یکی از اون رفاست که را شما اون مطلبش رو بنویسید. از نظر کمل ارباب فهوم خالق مشکود است و خلایق موهوم، من در نظر طایفه محجوبان، سطح دوم ها، من در نظر طایفه محجوبان خلق است که ظاهر است و خالق مکتوم. این توجه کرده بین به دو قسمت اشاره است. اون مجلس سه بود گفتم بری برای شعر نمید. یه شعر دیگر هم دوستان چه کنم بنویسید مانند همون شد. ما زفت و حق زما نیست جدا. بعد اینکه این سطح دومش همش رو جمع کرده، بینگر همه در خدا و در جمله خدا، بینگر همه در خدا و این اونجاست خدا مرآت باشد، موجودات را در مرآت ببینه. جمله بعدش بنگر همه در خدا و در جمله خدا، همه در خدا، خدا مرآت باشد و در جمله خدا موجودات مرآت باشند و خدا در مرائی ظاهر. اون اولی را ببینید، اولی را که فقط صورتها را میبینید از آینه غافل است، در اصطلاح اهل عرفان میگن ذوالعقل، یعنی صاحب عقل، عقل اینجور پیش میبر انسان را به صورتها میرساند که صورتهایی که آینه را محجوب کرده و انسان آینه را هیچ رفلت دارد، این صاحبان عقل است که اونجا میروند و میرسند. دومی که به اصطلاح حق را در همه مرائی میدید اونو میگن ذوالعین، عین با عین. اون وقت سومین طایفه اونایی هستن که اونا رو میگن اصلاحا ذوالعقل و العین، دارای عقل و عین. از اینجا شما متوجه باشید که در گفته گفت اول اشاره کنده گفته های رفاقی طوری بیان میکنن که مثل اینکه خدا آینه است و موجودات صورت های در مقابل آینه، و بلکه گاهی تعبیر میکنن که اینا لکه هاییست روی رخسار نمیدونم محبوب و نمیدونم روی آینه وجود، اینا لکه ها هم هستی که چون هر چیزی که آینه ای که صورتی که در آینه باشد و مانع از بروز آینه باشد لکه هستی که گاهی اینا مثلا میگی که اینا یه آرفه که من خودم جز لکه روی وجود و آر و ننگ چیزی دیگری نیستم من. گاهی هم میگی تحلیلاتون طور دیگه هست که میگن که در همه جا تو را میبینه. این دو به این دو اعتبار نازلیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرفان دوستان عزیز، آنچه شنیدید هشتمین بحث عارف وارسته آیت الله محمد شجاعی بود در باب اسماء و صفات الهی. در برنامه بعد انشاءالله بحث جلسه نهم را تقدیم حضورتان میکنیم. تا دیگر برنامه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. بدرود.
سبحانك 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 سبحانك
امیدوارم که بهره‌مند شده باشید از بیانات حضرت آیت الله شجاعی حفظه الله. مسابقه امروزمون رو یک بار دیگه براتون پخش می‌کنم.